بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کنم که در ذیل مسئله هفتم یک جمله هست که راه‌های اثبات قصد در محکمه، چون ممکنه گاهی اختلاف بشه، مغذوف میگه این آقا قصد کرده به من نسبت داده، قاضی منکر میشه، به هر حال کار به محکمه میکشه. بعد از اینکه در بحث قبلی هم فرمودن که ولا یقام الا بعد مطالبت المستحق، یعنی نمیشه حاکم شرع خودش مستقلن حد قصد رو بخواد اجرا بکنه، چون حق آدمی هست و حق ناسه، میبایست زی حق مطالبه بکنه و قاعدتا در محکمه هم ثابت بشه. حالا گاهی ممکنه که اختلاف پیش بیاد و طرف منکر بشه. از این جهت در ذیل اون مسئله داره که و یثبت القذف به شهادت عدلین اول اقرار مرتین و یشترط فی المقر التکلیف و الحریه و الاختیار. خب این دیگه استدلال به استناد به چیزی لازم نداره، علل قاعده است، یعنی نمیشه گفت نصی در این باب وارد شده، این طبق قاعده است، مثل اثبات هر مدعای دیگری. هر مدعایی اگر به محکمه کشیده شد، خب یکیش راهش بیانه است، یک راهش هم اقرار هست. اقرار و بیانه از ادله است که در محاکم موجب اثبات مدعا میشه. اینجا هم همینجوره، اگر کسی ادعا کرد که فلانی قصد کرده، اثبات قصد در محکمه یکی از این دو راهه، یا بیانه است شهادت عدلین، یا خود قاذف اقرار کنه که بله من گفتم این حرف رو، من نسبت دادم این نسبت رو به شخص، یکی از این دو راهه. خب حالا بیانه و اقرار که از ادله مثبته یک مدعا هست در محکمه، طبعا هم در بیانه شرایطی هست و هم در مقر. در بیانه مهمترین شرایطش یا یکی از شرایط مهمش عادل بودن و عدلین هست که در آیه شریف هم تصریح شده بود که وستشهدوا شهیدین من عدلکم ظاهرن. بله، حالا به هر حال عدالت در بیانه شرطه، بلا همجور دو نفر بیان بگن که بله ما شنیدیم یا دیدیم یا مدعا رو تأیید بکنن، اگر برای قاضی عدالتش ثابت نباشه، خب این بیانه کافی نیست. از این جهت اینجا هم قید کردن که به شهادت عدلین، اسم بیانه نیاوردن، نوشتن یثبت القذف به شهادت عدلین، دو نفر عادل که شهادت بدن در محکمه ثابت میشه. این معناش همون بیانه است، یعنی دو تا شاهد عادل باید بگن که ما شنیدیم که این آقا گفت. میگویند و ممکن است باشد و طرف چنین میگوید، اینا فایده نداره، چون شهادت بارها این گفته شده است که شهادت از باب حس و میبایست طرف دیده باشه یا شنیده باشه که قابل به اصطلاح از راه احساس مطلبش را بگه، نه از راه به اصطلاح تعقل. این در باب شهادت بحث شده و گفته شده. یا در اقرار که خب اقرار هم اینجا فرمودن که مرتین، یعنی دو بار باید اقرار بکنه، یک اقرار کافی نیست. البته در گذشته داشتیم که اقرار مسقط حد است ولو مرتن، یعنی از قاذف حد را ساقط میکنه ولی بر مغذوف حدی را ثابت نمیکرد. در اقرار یک دفعه از مسقطات حد بر قاذف بود در بحث قبلی، یکی به اصطلاح شهادت مصدقه اسمشو گذاشته بودن. حالا در هر صورت اینم بحث زیادی نداره که اقرار هم اگر بخواد مستند حاکم باشه باید دو دفعه باشه. حالا البته دیگه این دو دفعه اینجا دیگه نداریم، در یک جلسه، در دو جلسه. در باب زنا ثابت بود که چهار نفر باید باشن، در یک جلسه هم باید باشن، فاصله هم مضر بود، ولی در اینجا اطلاق داره. برای قصد اگر با فاصله باشه یا حتی بیانه با فاصله باشه، این اطلاق دلالت میکنه که اشکالی نداره. خیلی خوب. و یشتر تو فی المغر، اون کسی که اقرار میکنه که میگه من گفتم این حرف رو تا اینکه قذف ثابت بشه و به اصطلاح حد بخوره، ات تکلیف و الحریه و الاختیار. حالا این ات تکلیف یعنی از نابالغ قبول نمیشه، معناش اینه دیگه که صبی و مجنون و اینها، از مواردی که قبلا هم بحث شده بود در چند جا هم یا تو مشه در یه بحثی هم عناوین ابوابی رو ما آوردیم که در 7-8 جا مثلا ذکر شده بود. به هر حال مغر میبایست مکلف باشه، اگر غیر بالغ باشه نه. حالا از تکلیف که گفتن یعنی هر کس از تکلیف خارجه، اما از بلوغ و یا جنون و یا مثلا سهو اغما و یا اضطرار اکراه، با کلمه از تکلیف همه اینا رو در حقیقت خواستن بفرمونن، نه اینکه یشتر تو فی تکلیف یعنی اگر طرف بالغ هست کافیه دیگه، ولی اون مکره باشه. نه، مکره هم باشه این مکلف نیست، مکره خارج از تکلیف، یعنی به اصطلاح کار انکراهن از تکلیف خارجه و اون آثار تکلیف رو نداره. به هر حال کلمه تکلیف در اینجا گفته شده برای اخراج نابالغ، ساهی، مکره، مستر و سایر مواردی که از تکلیف خارجه. یعنی اگر کسی اقرار کرد اکراهن، اقرار کرد استرارن، اقرار کرد مثلا به علل غیر عادی، حالا هرچه میخواد باشه، چون این مسائل گاهی توی جریان‌های سیاسی پیش میاد که یه افرادی رو وامی دارن به گفتن خدای ناکرده نکنه. حالا بالاخره کم و بیش ما ها ذهنمون مشوبه، یعنی پرونده های رو گاهی دیدیم، گاهی برخورد داشتیم که پرونده به عبارت دیگر پرونده سازی میکنن با یک کسانی، متهم میکنن طرف رو به یک کاری، بعدم برای اثباتش مثلا مقر رو یا اقراری میارن، طرف هم میاد اقرار میکنه، حالا خدا نکرده پولی میگیره میاد اقرار میکنه. خب این اقرارها معمولا نمیشه حکم برش کرد، قضات میبایست واقعا تو این مسائل جا هم دارد که نه تنها حالا بنده که اینجا عرض میکنم، همه این ماها شرایط زمانی ما غیر از شرایط مدینه عرض کنم که تیه وست و مدینه سالهه که همه مردم خوبن و چنین و چنان، یا اصل و صحت و سلامت و همه نا درسته، ولی به هر حال قاضی باید مطمئن باشه که این آقا که شهادت میده یا این آقا که اقرار میکنه قصد و غرضی نیست. مثلا در قتل که کار خیلی مهمی هست، این کار یه کار شایع شده است اواخر که میاد عمدن با اینکه قاتل نیست اقرار به قتل میکنه به خاطر اینکه مشارکت در قتل رو ایجاد بکنه و پرونده از قاتل منحصر در بیاد و بالاخره بعد مدت ها این پرونده سرگردان میشه، آخرش هم گاهی اصلا قاتل پیدا نمیشه و اون قاتل اصلی یا گم میشه یا هزار جور کارهای دیگه میکنن که مثلا پیش میاد. خب این قبیل اقرارها اگر برای قاضی شبه پیدا بشه که این اقرار به قصد دیگری است یا به غرض آخری است، این خارج میشه و قابل اعتنا نیست و قضات امروزی خیلی باید به این چیزا توجه داشته باشن. یشترط فی المغر تکلیف و الحریه و الاختیار. حریت هم به معنای این که مملوک و عبد، که حالا از ابتلای ما امروز خارج است، این اقرارش دخالت نداره، مؤثر نمیتونه باشه برای اثبات. و اختیار هم که خیلی روشنه در برابر اضطرار و اکراه. این جمله خیلی دیگه بحثی نداره، عرض کردم علل قاعده است، روایت و مثلا مستند خاصی نمیشه گفت، ولذا ذیل مسئله هفتم این جمله اضافه شده. خب مسئله هشتم، از سامنه اذا تغازف اسنان سقط الحد و عذرا. تغاظف معناش این است که مثلا طرف به شخص نسبت زنا میده یا نسبت لواط میده، که خب همین دوتاست که قذف درش محقق میشه، گناهان دیگه و بدیهای دیگه قذف نیست و احکام قذف نداره. اون مغذوف هم بلا فاصله بر میگرده و به خودش میگه تو خودت هم همین کاره هستی. جریان هم اینجور موارد هم پیش میاد، یعنی قاذف به طرف میگه تو انت مثلا زانن، اونم میگه خودت هم همینجور، خودت هم مثلا زانی هستی، هم برمیگرده و همین تعبیر رو اعاده میکنه به طرف و تغاظف تحقق پیدا میکنه. یعنی کل واحد منهما یغذف صاحبه الاخر. اینا ازش تعبیر میکنه به تقاضا. این سبب میشه که حد از هر دو ساقط بشه. طبیعیش هم اینه که اگر سند و روایتی هم نباشد قاعده همینه ایجاب میکنه، ولی خوشبختانه روایت هم در باب داریم. چطور قاعده ایجاب میکنه؟ وقتی طرف قذف کرد، مغذوف حق پیدا میکنه که قاذف رو حد بزنه، سمان نجلده. وقتی بر میگرده و مغذوف قاذف رو به همون قذف قصف میکنه، این به همون که من میگم صور مسئله فرق میکنه. یعنی اون بهش میگه انت زانن، اینم بر میگرده میگه انت هم زانن، یا خود تو هم زانی هستی. حالا اگر عوض شد گفت انت زانن، اونم بر میگرده میگه انت لائت. اینا فرق میکنه یا فرق نمیکنه؟ اگه یادتون باشه تو مسئله قبلی که کاشف الغطا در مغذوف و به فرق میذاشتن، در وحدت قاذف و مغذوف و مغذوف و به این بحث رو داشتیم که اگر مغذوف و به تعدد پیدا کرد ممکنه تعدد پیدا بشه، ولی اگر نه مغذوف و به واحد هست. حالا قدر متیقنه در این تقاذف اینه که احدهما با آخر میگوید که انت زانن، اونم برمیگرده میگه و انت ایزن زانن، یا تو هم مثل من هستی. حالا فارسیش که بکنیم، اون یکی میگه تو زناکاری، اونم میگه خودت هم مثل من هستی یا خودت هم زناکاری. برمیگرده همین حرف میزنه. خب وقتی برمیگرده این قاذف که میبایست حد میخورد به خاطر این قذفش، خودش میشه مغذوف، اینم حق پیدا میکنه. این دوتا حق تساقط پیدا میکنن و با هم تضاهم پیدا میکنن، تساقط پیدا میکنن. خب این قاعده است یا نه؟ بگیم هر دوشون حد بخورن، هر دوشون هم کار بد کردن. خب واقعا این به اون گفته انتظانن، قطعا گوینده میبایست حد بخوره. الذين يرمون المحصنات ولم يتوبوا اربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة. خب این قصد کرده باید 80 تازیانه بخوره. خب این طرفی که مغذوف بوده است وقتی برمیگرده به او هم میگد انت ایزن زانن، اینم همچنین میباید 80 تازیانه بخوره. چه اشکالی داره که ما قائل بشیم به این که هر دوی اینها قصد کردن آخر را و هر دوی اینها هم حد بخورن؟ درسته که دو تا قصف و تقاضف ممکن هم هست، به اصطلاح تضاهم و یا تداخل یا نمیدونم هر چه تساقط پا به پایی از همدیگه، مثلا در همدیگه موجب بشه که حق همدیگه تساقط پیدا بکنه، اما واقعا بدون دلیل میشه این مطلب رو گفت؟ خوشبختانه در باب روایت داریم و الا قاعده اجازه نمیده که حتما ما بگیم که نه خب تو باید حد بخوری، شما هم باید حد بخوری، حالتون هر دوتون باید حد بخورید. این دوتا حده ها با هم موجب تساقطه. خب موجب تساقطه، مثلا تهاتر در حقیقت تعبیر میکنن، در امور مالی تهاتر پیدا میکنن. اگر یکی از یکی 100 تومن طلبکاره، اونم از این 100 تومن طلبکاره، در دو وقت هم داد و ستد کردن، حالا میخوان تصفیه حساب بکنن، حتما باید این 100 تومن بده به اونم 100 تومن بده به این تا مثلا تصفیه بشه. میگن اون 100 تومنی که من طلبکارم پای اون 100 تومنی که بدهکارم تهاتر میشه و تمام میشه. اینجا هم میتونیم این تهاتر رو بگیم در حق الله، بگیم این حد خداست که باید 80 تازیانه بخوره، اونم حد خداست باید 80 تازیانه بخوره. اینا با هم تهاتر میکنن. این تهاتر دلیل میخواد و خوشبختانه روایت در باب هست. حالا علتی که من عرض میکنم، واقعا اگه روایت نبود میشد گفت علل قاعده است که اذا تقاذف اسنان سقط الحد. حالا عذراشو بعد عرض میکنم. یک روایت در باب هست، صحیحه ابی بلاد، سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول اتی امیر المؤمنین علیه السلام به رجلین غذف کل منهما صاحبه به زنا فی بدنه. من خیلی نفهمیدم فی بدنه مثلا چی میخواد بگه. ولی حالا به هر حال ظاهرش خیلی روشنه که دو نفر را آوردن در حضور حضرت، گفتن که این دوتا با هم تقاذف کردن. این به اون گفته به زنا، تقاذف به زنا بوده. این به اون گفته زانی، اونم برگشته گفته تو هم زانی، و در زنا تقاذف کردن. حضرت امیر وقتی این دو نفر رو آوردن و این تقاذف گفته شد، قال تدرع انهما الحد و از ذرهما. عملا حضرت حد رو از هر دو ساقط کردن و تعذیرشون کردن، یعنی به حالا هر کدام یک توبیخی تنبیهی یا تعذیر، مثلا دونه 80 تازیانه، اگر با تازیانم تعذیر کردن دونه 80 تا، و یا مثلا به نوع دیگه تعذیر کردن. خب این عمل حضرت دلالت میکنه بر اینکه این دوتا حد میتونه تهاتر بکنه، یعنی پای همدیگه قرار بگیره و تصفیه بشه، دوتا حق اللهه. خب این حق الله اگر بخواد تهاتر بکنه، اگر این دلیل نبود خیلی مشکل بود، این کسی بگرد این علل قاعده است، خود مشکل هست. ولی بالاخره حالا خوشبختانه روایت داریم و دلیل داریم دیگه، بحثی هم درش نیست که تغاظف منشأ تهاتر حده. و میمونه همون نکته‌ای که اشاره کردم که اگر واقعا تغاظف به امرین شد، این روایت میتونه دلالت بکنه، چون اوتی امیر المؤمنین سلام الله علیه به رجلین غذف کل منهما صاحبهو به زنا فی بدنه، یعنی هر دو همدیگر رو با زنا غذف کرده بودن. حالا اگر یکی طرف رو با زنا غذف میکنه، این طرف برمیگرده میگه خب من زناکارم، حالا تو هم زناکار نیستی ولی تو هم لواطکاری مثلا، یا تو هم لواط کردی. خب یکیشون به زنا غذف کرده، یکیشون به لواط غذف کرده، و مغذوف و به دو تا هست، ولو قاذف و مغذوف در حقیقت یک و یکی هستن، اما مغذوف و به دو تا هست. کاشف اللسان میفرمودن که تعداد مغذوف و به منشأ تعداد حده. ما هم اجازه بدید، بله هر دو هم قاذف هم مغذوف، بله بله، زا هر دو حق دارن و همدیگه حد بزنن علال قاعده، هم قاذف هم مغذوف. به ما هو مغذوفون حق پیدا می کند که قاذف خودش را حد بزند، به نص آیه شریفه کل واحد من هما. خب چرا تهاتر بکنه؟ چه دلیل تهاتره؟ به خصوص در صورتی که تعدد داره، و بالاخص با توجه به مبنایی که ما اشاره کردیم در قذف. من واقعا روی این مبنا، حالا چون هرچی تو مسائل هم خود پیش رفتیم می خود بیشتر تو ذهنم جا گرفته، که اصولا تشریع مسئله قذف بیشتر تکیگاهش و ثقلش مسئله قذف، نه مسئله کیفیت مطالبه به اصطلاح ذی حق و در حقیقت نحوه به اصطلاح استیفای حق، که نحوه استیفا طرف عفو بکنه، طرف مثلا مصالحه بکنه، طرف نه بگد من میخوام استیفا بکنم، اگر جماعت بودن جمعا میان فردن میان، اینا هست دخالت داره، ولی ملاک تشریع حکم قذف بیشتر روی نفس نسبت بد دادن به طرفه. یعنی شارع میخواد جلوی این کار رو بگیره که اگه شما هم خبر داری فلانی فلان کار بد کرده نگو، جلوی این کار رو در جامعه میخواد بگیره. مصلحت اداره نظام و حفظ نظام اینه که خیلی خلاف ها تو خیلی ها خلاف ها پیدا میشه، مگه هر کسی یک چیزی رو میدونه باید بگه؟ نباید بگه، ولو اینکه حالا به قول ایشون ولو جایز است برای اثبات حد در محکمه، ولی معلوم نیست اباحه ذاتی پیدا بکنه. استدلال لحظشون این بود که هیچ دلالتی بر اباحه ذاتی نداره. به عبارت دیگر حرمتش حرمت اصلیش است، ولی دار ملاک تعذیر رو هم همین گرفتن. بنابراین در جایی که وحدت مغذوف و به هست در تغاظف، به این روایت میشه استدلال کرد، درستم هست، استدلالم تمومه، آقایون هم ذکر کردن. در تعدد مغذوف و به توی کلمات آقایون اینجا ذکر نکردن، ولی در اون بحث قبلی تکرر می ملاک رو ذکر کردن و نسبت دادن به مرحوم کاشف اللسان، که ایشان فرمودن که تعدد مغذوف و به منشأ تعدد حد میشه. صاحب جواهر فرمودن هر دوش صدق قصد میکنه، صدق قصد کافی نیست. حالا ولو ایشان فرمودن صدق قصد کافیه، اسم قصد کافیه، اسم که کافی نیست، مغذوف و به مهمه. به یکی بگن لواطکاری و یکی بگن زنا کردی این تفاوت نمیکنه؟ خب خیلی تفاوت میکنه. بعضی گناهانش موجب قتله، بعضی گناهانش موجب قتل نیست، اقسامی داره. لواط موجب قتل میشه، ولی زنا به راحتی موجب قتل نمیشه. زنا ممکنه با تازیانه و حد به حساب جبران بشه، ولی لواط اینجوری نیست که با تازیانه حل بشه. لواط در بعد از اثباتش حکمش قتله. لذا مغذوف و به قطعا تأثیر داره که چه نسبتی به طرف داده. بنابراین در اون صورتی که تعدد پیدا بشه خالی از اشکال نیست، میتونیم بگیم که بنابر مبنای، من نسبت نمیدم الان به مرحوم کاشف القطاع، ولی میگم کاشف اللسان، ولی میگم بنابر مبنای ایشان که در تکرار و تعدد قذف تعدد مغذوف و به را ملاک گرفتن برای تعدد، اینجا میشه فرق گذاشت، به این روایت هم نمیشه استدلال کرد. این هم یه نکته که خب اینجا میشه بهش توجه کرد. این هم یک مسئله.
با آیه شریفه تفاوت داره. یک جوریه آیه شریفه داره میگه از زانیت و زانی تجد دو کل واحد منهما ما تجزه بس پس تشهدو میاره.
خب مال زنا است، ما بحث زنا نداریم. اینجا بحث زنا نیست.
بحث درباره اینه که زنا کردی تو.
نه. اینجا بحث قذفه. بحث زنا نیست. نسبت زنا به طرف داده، این نسبت دادن جرمه. زنا اگر به ادله خودش ثابت بشه 100 تا تازیانه داره، ولی نسبت دادن 80 تا تازیانه است. دلیلش هم عرض کردم که آیه دیگه است، از زانی تو زانی هم ولی اثبات زناست، ولی دلیل قصف الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. این آیه قذفه و بحث ما هم در قذفه. در اینجایی که تقاذف میشه، یعنی هر دو قصد میکنن به زنا، چنانچه صریح این روایته، بله تهاتر ممکنه بگیم. اولا بنده عرض میکنم تهاتر علل قاعده نیست، در حقوق مالی میتونه باشه، ولی در حقوق الهی معلوم نیست تهاتر باشه. در حقوق الهی به چه دلیل میگیم تهاتر باشه؟ اگر روایت نداشتیم نمیتونستیم بگیم. در روایت در حقوق الهی که بحث قذف به زنا هست، حضرت فرمودن که عملا این کارو کردن، نه فرمودنم اوتیا به رجلین غذف کل منهما صاحبه به زنا فی بدنه، یعنی گفت خودت زنا کردی، اونم برگشته به گفته تو هم همینجور و زنا کردن، نسبت به زنا به هم دیگه دادن. خیلی خوب، در اینجا تهاتر رو با بگیم حضرت عملا این کارو کردن. بعد فرمودن که قال فدرع عنهما الحد و ازرهما، حضرت حدشون نزدن ولی تعذیرشون کردن. این معنیش اینه که تهاتر عمل شده ولی تعذیر کردن. حالا تعذیر رو بعد یه توضیح عرض میکنم. خیلی خوب، بنابراین اینم یه نکته که با توجه به فرمایش مرحوم کاشف اللسان با تعدد مغذوف و به میشود قائل به تعدد شد. صحیح هست، صحیح ابی ولاد، یدل علیه صحیحت ابی ولاد. من روایتم مراجعه کردم باب عرض کنم که 18 حد الغذف حدیث دوم، آقایون هم تعبیر فرمودن صحیحه ابی ولاد، بنابراین روایت صحیحه هست، هیچ اشکالی هم درش نیست. خیلی خوب، این هم یک مسئله. منتهاش بعدش فرمودن و عذرا، یعنی این دو نفری که تقاذف کردن تعذیر میشن، حدشون تهاتر میکنه و با تهاتر ساقط میشه. سقط الحد اذا تقاذف اسنان سقط الحد و عذرا. سقط الحد به معنی تهاتر، به همین کیفیتی که عرض کردم به سند این روایت. ولی عذرا دلیلش چیه؟ دلیلش این عمل امیرالمومنین سلام الله علیه است که در این موردی که این دو نفر آورده بودن حضرت تعذیرشون کردن. بارها اینو عرض کردیم، عمل لسان نداره، یعنی با عمل نمیشه اطلاق گرفت و عموم گرفت و گفت پس هر کجا چنین جوری باشد باید تعذیر بشد. نه، حضرت اینجا تعذیر کردن، لعل خصوصیتی در مورد بوده نمیدونیم، بنابراین اطلاق نداره. عمل هیچ وقت لسان نداره که به عمومش اخذ بشد یا به اطلاقش اخذ بشد. و مبنای دیگر هم این بود که اگر قائل شدیم که لکل زنبن تعذیر، خیلی خوب به کسی بگد لکل زنبن تعذیر و اینجا فل جمله گناه که هست که نسبت دادن بد ولو حد نداره گناهیه، ولی کل زرمن تعذیر. ولی ما عرض کردیم که این اصل قبول نداریم، لکل زرمن تعذیر ثابت نیست، خیلی گناه هم تعذیر نداره، مثل همون غیبت و امثال اینها که تعذیر نداره. بله، هر کجا منصوص هست و روایت صریحی داریم در تعذیر اونجا قائل میشیم، اگر روایت نداریم نمیگیم. غیبت یک گناه هست یا نیست؟ تعذیر نداره. فیدل على این که این تعبیر که لکل زن من تعذیر قبول ندونیم، اینم مثالش. مگه این زن نیست؟ قطعا زن به، چون در قرآن صریح گفتن که لا تقتب بعضکم بعضا، یک گناهیست که در قرآن صریحا نهی شده، تعذیر هم نداره. پس این قاعده که لکل زن من تعذیر نقض شده و قطعا قاعده کلیت نداره. وقتی کلیت نداره هر جا دلیل داریم میگیم، هر جا دلیل نداریم نمیگیم. حتی با ما گفتیم، حتی اونجایی که روایت عرض کنم که نمیدونم سماعه بود دوایتی که بود، که لکل اصحاب الکبائره، لاصحاب الکبائره کلها، عرض کنم که اصحاب الکبائره کلها یختلف الثالثه، یختلف الثالثه. همونجا ما گفتیم که این کبائر به معنای اون چیزهاییست که قد متقن کبائر باشه و در خلاصه منصوصش قبول کردیم، در غیر منصوصش قبول نکردیم. خیلی خوب، اینم این بحث هم خیلی مطلی نداره، چون ما دو سه بار تکرار کردیم اصولا تعذیر کردن در برابر حد، هر جای حد نیست تعذیر هست. کی گفته از هر کجا هر جای حد نبود تعذیر هست؟ حالا طرف عفو کرد، این قذف کرده است، اونم عفو کرده با تعذیر بشه؟ طرف مصالحه کرده به قول صاحب جواب، چون صاحب جواب فرمودن غیر از عفو چه جای دیگه هم میتونه مسخط باشه، مثل مصالحه، مثل ور ارث بردن، هم مثالایی که قبلا گفتن. به هر حال سقوط حد موجب نمیشود که وقتی حد نمیزنیم پس تعذیرش کنیم چون یه کار بدی کرده. خیلی خوب، کار بدی کرده، شرایط حد رو نداره، حد نمیخوره، تعذیر میخواد، دلیل میخواد تعذیره، چرا تعذیرش بکنیم؟ چون بدی کردی، چون حرف بدی زدی، با چند تا شلاق بخوری. آخه چرا با شلاق بخورم؟ اگه حد شرعی هست خیلی خوب، ولی اگه حد شرعی نیست، قاضی همینجوری مصلحتا منو میخواد بزنه، خب یعنی چه مصلحتا طرفو میخواد بزنه؟ بی خود میخواد این کارو بکنه. اون یه بحث حکومتی دیگری است که من بارها عرض کردم که ولایت و ولایت، اطلاق ولایت در یه مواردی اگر لازم باشه، لذا همینجا هم حالا میرسیم یه تعبیری که الا اینکه احساس فتنه بشه، اون بحث جدایی است. ولایت و اطلاق ولایت خارج از این بحث تشریع حکم حد هست و تعذیر، که اگر حد نبود تعذیر، در شرع ما چنین چیزی نداریم. ولایت احیانا یه مواردی لازم بداند کسی رو تعذیر بکنه، اون بحث دیگری است. مثل در تشهیر که در دیروز ما داشتیم، تشهیر رو قبول نکردیم واقعا. آیه شریفه خیلی صریح میفرمود که الذین یرمون المحصنات ولم یأتوا بأربعة شهدا فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا منهم الشهادة ابدا اولئک هم الفاسقون. شهادتشون رو قبول نکنید، اینا آدمای فاسقن. بعد تو عبارت مرحوم شهید در بحث دیروز داشت که و یشهر لیجتنب عن قبول شهادته، و یشهر یعنی باید مثلا تو شهر ببریم بگیم این آقا مثلا سرش هم بتراشیم، یا نه دیگه سر تراشیدن نمیخواد. یشهر یعنی اعلام بکنیم که این آقا حد خورده است، حدش که میزنیم اعلام بکنیم که این آقا حد خورده است. چرا لیجتنب؟ در جایی که تشهیر به خاطر اینکه لیجتنب عن قبول شهادته، واقعا این دلیل انصافا نمیتونه باشه. آدمی که حد خورده است شهادتش قبول نمیشه، فاسقه. خیلی خوب، اما ما باید حتما تو شهر اعلام کنیم که ایشون فاسقه و شهادتش قبول نکنی. قاضی باید در موقع استشهاد وقتی شاهد رو میارن اونجا ببینه این آقا فاسق هست و فاسق نیست، اگه فاسق قبول نکنه، اگه فاسق عادل قبول بکنه. اما ما که حد اجرا کرده این به خاطر زناش یا به خاطر چیز دیگه، اینو تو شهر اعلام کنیم تا بعدها تو دادگاه شهادتش قبول نشه. به نظر اینا به راحتی نمیشه حکم کرد، لذا اون یو شهر هم قبول نکردیم، تشهیر رو هم قبول نکردیم.
اینهایی که نمیتونه امام جماعت بشه محدود به حد شرعیه، اگر کسی محدود به حد شرعی شد امام جماعت نمیتونه باشه.
خب
آیا در این بلد معروفه و معلوم در بلد دیگه اگر امامت شد عیب داره؟
من رفت مسئله رو نفهمیدم. بله، آدمی که حد خورد از خیلی چیزا ممنوعه. ببینید مردم برای چی بدونن؟
مردم بدونن شهادتش قبول نکنه.
شهاده الان که دادگاه نرفته، داره زندگی میکنه، دادگاه هم نرفته، هیچ وقت هم دادگاه نمیره خودش، چون میفهمه ممکنه یه بعضیا بلد باشه، هیچ وقت هم دادگاه نمیره. حالا ما بریم شهر اعلام کنیم شما حد خورده، برای چی؟ امام جماعت هم قبولش، هیچ کس امام جماعتش میدونه که هیچ وقت به رأی جماعت ازش دعوت نمیکنن، نه امام جماعت میشه و نه دادگاه ازش دعوت میکنه، ولی حدم خورده. حالا اعلام کنیم که این آقا را حدش زدیم. آی مردم بدونید که این آقا حد خورد که اگر یه روزی آمد دادگاه مواظب باشید حدش را قبول نکنید. یعنی چه؟ من نظرم تشکیل دلیل نداره. همینجوری که نمیشه آبروی مردم رو برد به خاطر اینکه سنت عدله دیگر هم رعایت بکنیم. بله بر قاضی لازم است که اگر کسی را آورد و شک داشت که آیا عادل است یا عادل نیست تفحص کنه و عدالت به دست بیاره، اما بر حاکمی که الان جا حد زده است لازم است که اعلام بکند که این آقا حد خورده است. لذا تشهیر را قبول نکردیم. مثل دلیل اگه داشتید قبول میکنیم، دلیل اگه داشتید قبول میکنیم، یعنی باید امام بگه، معصوم بگه. ما اهل دلیلیم، اهل استحسان نیستیم. استحسان و خوب است اینجور باشد و اگر این کار را نکنیم مثلا فساد در جامعه شایع میشد و اینا یه چیزاییست که یه وقتی من به یه آقایی بحث میکردیم، یه خود روشن فکری نشان داد من جلو، گفتم بحث‌های اجتهادی با بحث‌های روشن فکری خیلی تفاوت میکنه. بحث روشن فکری خب آدم یه استحسانات رو ردیف میکنه، تا میگه واقعا هم نتیجه میگیره که خوب این کارو بکنیم، اما این راه استنباط نیست. استنباط شرعی این اجازه نمیده. استنباط شرعی میگه یا کتاب یا سنت یا اجماع یا عقل صریحا باید بگد یا از اختیارات حاکم. ولی ما به نظرمون میرسد در شرایط فعلی مثلا چنین و چنان، حتی این محاکمی هم الان هم همینجور از خوشبختانه همه قضاوت رعایت میکنن. یک محکومی رو وقتی میخوان حکمش اجرا بکنن، چه اشلاق چه اعدام چه احکام دیگری که جنبه های اجرا و حدودی داره، معمولا در موارد محدودی میارن سر چهار راه به خاطر یک شرایط خاصی، والا همیشه در همون زندان و محبت زندان اجرا میکنن، حد الهی رو اجرا میکنن و تمام. هیچ الزامی نداره بیان در ملای عام عمل بکنن. در باب زنا هم که گفته شده است ولی شد از آباه متعافت و مؤمنین، فلسفهش خیلی روشن هست و اونجا هم شاید در یه موارد این کار رو میکنن و اون ولی شد از آباه ما رو هم اکتفا میکنن به همون افرادی که در همون محوطه باشن. خیلی خوب، چون میخوام از این بحث رد شیم خیلی معطل نشیم، اجازه بدید یک طرح دیگه هم هست که آخر این بحثه، آخر این فصله بهتره. بله مگه هر بهتری رو بعدم هر بهتری رو قاضی میتونه عمل کنه؟ مفسد فی الارض نیست که، اگه مفسد فی الارض بشه که حکمش قتله. اشتباه نکنید پریروز این مطلب رو برید، اون پریروز درس کردم این یو شهر با اون یو شهر خیلی فرق میکند. هر دو یو شهر اجازه بدید، اونجا در باب محاربه گفتن من سل سیفه و اخاف الناس فهو محارب، یا من شهر سیفه یا سلاحه و اخاف الناس فهو محارب، یعنی کسی که هفتیرش بکشه زن و بچه مردم بترسونه، این محاربه. این در تعریف محارب گفتن، شما هم تشریف نداشتید، ما اینجا بحث محارب رو شاید دو سه هفته محارب رو بحث کردیم. شهره اونجا یعنی شمشیرش از غلاف در آورد یا هفتیرش رو در آورد و نشون داد و گفت مثلا نمیدونم اگر بیای چنین چنان میکنم، و واقعا هم میزنه، گاهی هم زده است. مثلا این من شهر سیفهو یعنی سلاحش رو از غلاف در آورد و اعلام کرد، من محاربه. اینجا مقصود از تشهیر اینه که طرف که حد خورده اعلام بکنن، مشهورش بکنن که ایشون حد خورده است. این شهره و اون شهره هر دو شهر هستن، ولی یکیش ده یکی شهره. خیلی خوب. بله خیلی موارد پیش میاد که طرف خلاف کرده، حدم خورده، واقعا بعدش از زهاد اوباد شده، حتی برگشت از زهاد اوباد شده، مگه به راحتی میشه او رو کلن ساقط کرد از هر چیزی؟ دلیل شرعی میخواد، دلیل داشتیم و حرفی نداریم، دلیل نداریم که. حالا به هر حال به اون تشهیر برنگردیم. مسئله اینم یه مسئله که در عذرا هم گفتیم ما تعذیر رو با مبنای خودمون همه جا قبول نمیکنیم. اتاسعه که این مسئله آخر این فصله، بعدش داره و یلحق و بذالک مسائل اخر، که اولی سب و نبیه که انشاءالله اگر توفیقی بود بعد از سال آینده اگر زنده بودیم بحث میکنیم. این مسئله تاسعه اینه، قیل لا یعذر الکفار مع التنابز بالالقاب و تعییر بالامراض الا ان یخشا حدوث و فتنتن فیحسمها الامام به ما یراه. مرحوم محقق میفرمان گفته شده است، که آقایون میگن این گفته شده است، معناش نیست که خودشون قبول ندارن، نقل است. قیل گفته شده است. چی گفته شده است؟ گفتن کفاری که در شهر اسلامی زندگی میکنن اگر تنابز به القاب داشتن، تنابز به القاب یعنی اشخاص رو با لقب تحقیر کردن، نه نسبت زنا داده، نه نسبت لواط داده، یه نسبت‌های دیگری داده با لقب، القابی که طرف رو تحقیر میکنه، طرف رو کوچک میکنه. مثلا آدم مثلا بخیل فرزن، حالا من نمیخوام مثال‌هایی که احیانا در تنابز هست، اشخاصی که گاهی میکنه کسی رو تحقیر بکنن، از این نسبت‌هاش میبینن آدم تنگ نظر، آدم نادون، آدم کذا کذا. تنابز به القاب یعنی یه لقبی بهش میده که طرف رو تحقیر بکنه، کوچکش به اصطلاح تو سرش بزنه. این تنابز و یا به امراض، میگه تو احولی، تو اعرجی، تو مثلا نمیدونم، تو مثلا نمیدونم چنین و چنان هستید، با بیماری ها ابرسی مثلا، یا اینا که جلوی موی سرشون مثلا سفیده، چی میش میگن؟ به هر حال با امراض، طرف واقعا همجور هست، خب اشکالی هم نداره، مثلا جلوی سرش مو نداره، یا احوله و یا جور دیگه است. بعد تنابز و تعییر به امراض یا تنابز به القاب، این میشه تعذیر بشه. مرحوم محقق فرمودن که لا یعذر الکفار مع تنابز بالالقاب و تعییر بالامراض. دوتا یهودی هن، دوتا مسیحی هن، دوتا زردشتی هن، دارن جا زندگی میکنن تحت حاکمیت اسلام، تو بازارم مغازه دارن، تو خیابونم مغازه دارن، مردم هم میرن میان باشون خرید و فروش هم میکنن، احکام مثلا قرارداد حکومتی رو هم رعایت میکنن. حالا خودشون با هم دعواشون شده، چرت و پرت هم به هم دیگه گفتن. حالا ما بیایم دو تاش نمیاریم محکمه بگیم شما مثلا تنابز داشتید، میخوایم محاکمتون بکنیم که چرا تو مغازتون با هم دعواتون شده، این حرف رو زدید. خب دعواشون شده که شده، هرچند با هم گفتن دو تا یهودیان خودشون میدونن یا دو تا مسیحیان خودشون میدونن. این که کسی بگوید کفار در بلاد اسلامی اگر تنابز کردن یا با امراض تعییر هم گه کردن، تعییر هم به همون معنای تحقیر و کوچک کردن و به اصطلاح عیب جویی کردن از افراد باشه، این حاکم نباید وارد بشه. الا ان یخشا مفسده ای را، یعنی واقعا نا اقلیت هستن و با ایجاد این دعواها میخوان صحنه های اجتماعی مسلمین رو آسیبش برسونن. اینجا اگر یخشا فتنه ای، البته حاکم وارد میشه و برای حسم ماده فتنه میتونه با اینها برخورد بکنه و تعذیرشون بکنه. این آخرین مسئله ایست که در اینجا داشتیم. انشاءالله اگر زنده بودیم در بعد از ایام عید، همه شما رو به خدا میسپاریم. در ایام عید هم هر کجا هستید انشاءالله. ها یه روایت اینجا داشتیم درباره همین تعییر، عذر میخوام متن بخونیم که بحث دیگه ناقص نمونه. صحیحه عبدالله سنان قال سألت ابا عبدالله سنان ان رجل افترا على كل واحد منهما على صاحبه فقال يدر عنهم الحد. این روایت دوم بود. نه دیگه راجع به تعییر کفار چیزی نداریم، روایتی چیزی نداریم. علل قاعده اینو گفتن. ان شاء الله ایام عید هم هر کجا هستید ان شاء الله ما سالم و موفق و مؤید و به خوبی و خوشی بگذره و بعدا هم بتونیم زیارتتون کنیم ان شاء الله. صلی الله علی محمد.